بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید و ایاک و الاعجاب بنفسک و ثقت بما یعجبک منها و حب الاطراء فإن ذلك من أوثق فرس الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. یکی از مسائل مهم اخلاقی و در عین حال برای یک زمامدار و مسئول دارای جنبه اجتماعی این مطلبی است که امیرالمومنین می‌فرمایند. در این جمله ای که قرائت شد از سه موضوع مالک رو بر حذر می دارند و هشدار و مراقبت به مالک می دهند. مطلب اول می فرماید و ایاک و اعجاب به نفسک، مسئله خودپسندی، مسئله خودبینی، مسئله خودمحوری را امیرالمومنین به تمام معنا مورد تحذیر قرار می‌دهند. انسان چه دارای مسئولیت اجتماعی باشد و چه دارای مسئولیت اجتماعی نباشد، مسئله خودپسندی و خودبینی یکی از رذایل شناخته می شود. چرا؟ چرا خودبینی و خودنگری یکی از رذایل اخلاقی است؟ برای خاطر این که ما اگر جهات وجودی خودمون رو ملاحظه بکنیم، ما اگر بدانیم که حقیقت وجود ما چیست و این طوری که بزرگان و متخصصین در فلسفه و مخصوصاً الهیون اونها معتقدند، در رابطه بین ممکن الوجود و بین واجب الوجود، اونها اینطور میگویند، میگویند ممکن الوجود نه تنها اینطوری است که شما خیال میکنید که یک موجود نیازمنده، یک موجودی است که در هستی خودش این متوقف بر علت، یک موجودی است که با ایجاد واجب الوجود به وجود آمده، نه تنها مسئله ارتباط بین ممکن و واجبه، بلکه مسئله بالاتر از اینه، اصلا حقیقت وجود در ممکن الوجود همون ربط به واجب الوجوده، و به تعبیری که اونها در کتابهای مهمشون دارند، مخصوصا صدر المتعلهین علیه الرحمه در کتاب اسفار، ایشون می فرماید ممکن شیئون له ربط نیست، اینطور نیست که خودش یک شیئیتی داشته باشه، که انه یک عرض می شود استقلالی داره، منتها ارتباط به واجب داره، ارتباط به خالق داره. نه اینطور نیست، اصلا حقیقت وجود ممکن همون این ربط و ارتباط به واجب الوجوده، این ربط به خالقه، نه شیئون له ربط، بل هو این ربط. خب ممکنی که دارای یک همچه حقیقتی است، آیا این چه معنا دارد که دارای خودپسندی باشه؟ او چی از خودش داره که عنوان خودپسندی درش به وجود بیاید؟ چه مسئله ای استقلالا در او وجود داره که برای خودش یک خودیتی قائل باشه؟ و وقتی هم که ما به تعبیر قرآن مراجعه می کنیم، می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. و اگر ما به اطلاق این آیه بخواهیم تمسک بکنیم، یعنی فقراء من جمیع الجهات، فقراء فی تمام الامور والمسائل، یعنی هیچ مسئله ای در شما وجود نداره که شما در اون مسئله غنی و بی‌نیاز باشید، هر چه شما تصور بکنید و هر چه شما فکر بکنید، او در او عنوان فقیر و نیازمند به حسب واقعیت هستید. وقتی که یک همچه مسئله وجود داره، و باز وقتی که ما از نظر عقاید انقدر باید پیش بریم و انقدر باید معتقد باشیم که تمام حرکات، تمام افعال، تمام سعی و کوشش ها، تمام نیروها و توانها، تمام پیروزی ها و موفقیت ها از خداوند تبارک و تعالی است، به طوری که با کلمه لا نافیه می گوییم لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ تحولی، هیچ توانی، هیچ تحرکی جز با سببیت قدرت الهی و عنایت الهی و توانی که خداوند افاضه می فرماید وجود نداره، دیگه اون وقت چه معنا داره یک همچی انسانی ها حالت اعجاب برای او به وجود بیاید. یک همچه انسانی برای خود یک حالت خودبینی و خودنگری داشته باشد، این عرض می شود در انحصار ذات مقدس خداونده. به عبارت روشن‌تر، کسی که حالت اعجاب داره، کسی که برای خودش یک حسابی باز میکنه، این در حقیقت میخواد خودش رو در یک مرتبه ضعیفی در ردیف خداوند تبارک و تعالی قرار بده. خداوند تبارک و تعالی که میفرماید والکبریا و ردائی، مقام جلال و عظمت، این در انحصار منه و این تنها مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. اگر کسی دارای حالت کبر و عجب و خودبینی و خودنگری باشه، در یک مرحله‌ای ولو مرحله ضعیف، این میخواد خودش رو در ردیف خداوند تبارک و تعالی ببینه. و الا انسانی که همه چیزش رو از خدا میداند، انسانی که تمام نیروها و موفقیتها را مرهون عنایت باری تعالی ببینه، این دیگه چه معنا داره که حالت اعجاب و خودنگری برای او وجود داشته باشه؟ لذا امیرالمومنین در این جمله کوتاه می‌فرماید ایاک والاعجاب بنفسک، که این عرض کردیم یک معنای مشترک بین هر فردی است، چه مسئولیت اجتماعی داشته باشه و چه نداشته باشه. منتها اون کسی که مسئولیت اجتماعی داشته باشه، طبعا این حالت اعجاب برای او یک عکس العمل اجتماعی هم به وجود می آورد، یک حالتی در جامعه از نظر اعجاب و خودنگری این تحقق پیدا می کنه. که در جمله دوم، ولو اینکه به عنوان مطلب دوم امیرالمومنین این رو بیان می‌فرمایند، لکن این هم از شؤون همون مسئله اعجاب و عجب و خودبینیه که می‌فرماید و ثقت به ما یعجب و کمنها. گاهی ممکنه انسان یک فضیلتی رو در خودش خیلی فضیلت مهم تلقی بکنه و بعد این فضیلت رو منشأ اعتماد قرار بده و در کارهای اجتماعی روی این اعتماد به این فضیلت تکیه بکنه و چه بسا ضررهایی در این رابطه به وجود بیاید. مثل اینکه فرض کنید یک کسی خودش رو کاملا مثلا دارای فکر صحیح و اندیشه عرض می شود به درد خوری می بینه، حالا بیاد روی این فکر صحیح خودش در کارهای اجتماعی تکیه بکنه، بگه من دیگه نیاز به مشاوره ندارم، من دیگه نیاز به تحقیق ندارم، من دیگه نیاز به بررسی و پرسیدن از زید و عمرو ندارم، من خودم دارای یک فکر صحیحی هستم، دارای یک نظر صائبی هستم و روی این فکر صحیح و نظر صائب در مسائل اجتماعی پیش بره، انقدر برا خودش حساب باز بکنه، بگه کی مثل خود من میتونه فکر صحیح داشته باشه، کی مثل خود من میتونه مسائل رو بررسی بکنه و نظر بده، بیاید به استناد همین مسئله‌ای که در خودش با اعجاب تلقی شده و این فضیلت مهمی را که خودش در خودش تشخیص داده، بیاد در مسائل اجتماعی هم روی این تکیه بکنه. اون وقت اینجا چه بسا مفاسدی به وجود می آورد و چه بسا ضربه های جبران ناپذیری از ناحیه این خودبینی به مردم توجه پیدا می کنه، به طوری که اگر این اعتماد به این مسئله نکرده بود و اگر تنها فکر خودش را در این رابطه دخالت نداده بود و در مقام مشورت با مطلعین و اندیشمندان برمی آمد، در مقام تحقیق و تفحص برمی آمد و یک مسئله اجتماعی رو اقدام می کرد، چنین مشکلی برای اجتماع پیش نمی آمد. لذاست که به این عبارت امیرالمومنین می فرماید ایاکه، یعنی عطف به اون جمله قبلیه، ایاکه و ثقته به ما یعجبک منها، یعنی بپرهیز از این که تکیه کنی، اعتماد کنی به اون چیزی که از خودت و در رابطه با خودت موجب عجب تو شده، موجب توجه و خودنگری و خودبینی تو شده. و در جمله سوم می فرماید و حب الاطراء، که این یکی از آفاتی است که برای افرادی که یک مقام و موقعیتی دارند معمولا پیش میاد و باید سعی بکنند این رذیله اخلاقی اجتماعی رو از خودشون دور بکنند، و اون این است که وقتی که انسان یک موقعیتی پیش برای او پیش آمد، یک مقامی در جامعه پیدا کرد، طبع اولیه انسانی این اقتضا رو داره که انسان خوشش میاد که ازش تعریف بکنن، خوشش میاد که مقام او رو هی بالا ببرن، بگن تو بله زمامداری هستی که عرض می شود مثل تو وجود نداشته، تو چه رتق و فتقی داشتی، چه عرض می شود مزایا و خصوصیاتی در تو وجود داشت، چقدر نسبت به مردم احسان کردی. از ذکر این مسائل و از مبالغه در متن و تعریف یک حالت لذت و حالت خوبی برای انسان پیش بیاد. امیرالمومنین می‌فرماید که بپرهیز از این معنا، نگذار که تحت تأثیر این مدح و ثناها قرار بگیری، نگذار که این الفاظ و این گفتار در روح تو اثر بگذاره، برا خاطر این که اثر گذاشتن این مسائل، این خودبینی ها، این خودنگری ها، این موقعیت ویژه انسان برا خودش قائل شدن، نتیجش این است که اون کارایی رو که انجام میده، اون احسان هایی که میکنه، چه احسان مالی باشه، چه احسان عملی باشه، خدماتی رو که یک زمامدار و یک استاندار انجام میده، تمام خدمات این محو میشه، تمام خدمات این ارزش واقعی خودش رو از دست میده. برای اینکه این مسائل اینجوری نشون میده که این خدمات برای مردم نبوده، این خدمات برای جامعه نبوده، این خدمات برای خدا و به حساب خدا نبوده، این برای این بوده که من ثابت کنم که بنده چنین کسی هستم که مثلا در دوره استانداری چنین مسئله ای رو به وجود می آورم، بنده کسی هستم که چنین خدمتی می تونم بکنم اما دیگران نمی کنند. این که اضافه به خودش مورد نظرش باشه، این ارزش کار از بین میره، عمل به کلی زائل می شود. لذا در کارها و ارزش کار باید اضافه اش به خدا ملاحظه بشه. اگر کار اضافه به خدا داشت، اضافه به خلق خدا، به ما اینکه اینها خلق خدا هستند و در بعضی از روایات از خلق خدا تعبیر به عیال خدا شده، اگر به این عنوان شد کار ارزش پیدا میکنه. اما اگر همه اینها برگرده به اینکه بنده میخوام موقعیت خودم رو نشون بدم، مدیریت خودم رو به رخ بکشانم، نیرو و توان خودم رو نشون بدم، جنبه های اثباتی خودم رو علنی بکنم، اگر این مسئله شد دیگه به طور کلی ارزش از بین می رود. پس در این جمله امیرالمومنین این طور می فرماید، و ایاک والاعجاب بنفسک، خودنگری و خودبینی، و ثقت، اعتماد کردن، به ما یعجب و کم منها، یعنی من نفسک، اون چه از نفس تو رو واداره به عجب و خودنگری و عرض می شود رضایت و خودبینی می کنه، اگر روش بخواهی تکیه کنی، مخصوصا در مسائل اجتماعی. باز ایاکه و حب الاطراء، اون وقت در مقام تعلیل که این جهت رو عرض نکردیم، می فرماید فإن ذلک، این مسائلی که گفتیم از اعجاب و اعتماد بر مسائل اعجاب انگیز، و اطراء همون مبالغه در مدحه، یعنی اگر زیاد از کسی تعریف بکنند و زیاد تمجید بکنند، اگر انسان بخواد خوشش بیاد، دوست داشته باشه این اطراء رو، فإن ذلک به همه میخوره، فإن ذلک، این مسائل، من اوثق فرس شیطان فی نفسه، میفرماید این از محکمترین چیزهایی است که شیطان به عنوان فرصت و به عنوان ذخیره برای خودش آماده کرده، که در مواقعی که اینها رو به کار میبره دیگه شیطان امیدواره که غلبه بر طرف میکنه. من اوثق، یعنی از محکمترین فرصتهای شیطان در پیش شیطانه، فی نفسه، یعنی پیش شیطان، که اینها به صورت آماده و به صورت ذخیره اینها رو گذاشته در یک مواقع خاص خطیر میخواد از اینها استفاده کنه و هدف شیطان اینه لیمحق تا اینکه محو بکنه و زائل بکند ما یکون که ما یکون چیه؟ من احسان المحسنین. احسان تنها در رابطه با مسائل مالی نیست، احسان یک معنای عامی داره. خدماتی رو که یک زمامدار و یک استاندار انجام میده، کارهایی رو که برای جامعه انجام میده، اینا همه عنوان احسان برش منطبقه. اون وقت شیطان مسائل اعجاب و اینها رو مطرح میکنه تا ارزش این کارها به طور کلی از بین بره، به لحاظ اینکه کاری که به خود انسان اضافه پیدا کرد، نه اینکه اضافه به خالق داشته باشه، این دیگه فاقد ارزشه، این به طور کلی وجودش کل عدمه. لذا کلمه محق یعنی به طور کلی از بین بردن، به طور کلی نابود کردن. لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. بعد در جمله بعدی امیرالمومنین می‌فرماید و ایاک و المن علی رعیتک به احسانک او تزید فی ما کان من فعلک او انتعدهم فتوت به اموعدک به خلفک فان المن یبطل الاحسان و تزید یذهب بنور الحق و الخلف یوجب المقت. اینجا چند مطلب رو امیرالمومنین مورد تحذیر قرار میدهند و برای هر کدامم یک علت خاصی قائلند. مطلب اول این است که می‌فرماید بپرهیز از این که اگر یک احسانی در مورد رعیت از تو واقع شد، در مقابل این احسان منت بگذاری بر رعیت و عنوان منت رو در مقابل او پیاده کنی. چرا؟ می‌فرماید فان المن یبطل الاحسان. منت احسان رو به طور کلی باطل می‌کنه، که این اشاره به آیه شریف است ولا یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. تعبیر به ابطال در آیه شریف شده که اگر کسی به کسی احسانی کرد و صدقه داد، این احسانم باز توجه داشته باشید که مقصود خصوص احسان مالی نیست. احسان مالی یکی از مصادیق احسانه. هر احسانی اینطوره، هر احسانی، یک کسی از شما میاد یک مطلبی رو که نمیدانه میپرسه، شما بیایید جوابشو بدید، لکن در مقابل جواب منت بگذارید. این هم احسان و منت در مقابل احسانه. برای اینکه جواب دادن و هدایت کردن جاهل به یک مطلبی عنوان احسان برش منطبقه. حالا در مقابل این احسان اگر بخواهید منت بگذارید، ارزش این احسان رو به طور کلی از بین بردید که آیه شریفه ازش تعبیر به ابطال می‌فرماید لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا. حالا چرا مسئله این طوره؟ اینم رو همون نکته ایست که ما عرض کردیم که شما وقتی که احسانی میکنی ریشه این احسان رو در نظر بگیر، ببین این احسان از کجا هست، کی سبب شده که تو قدرت احسان داشته باشی، کی به شما مال داده که بتوانی از این مالت انفاق بکنی. توانی از این علم انفاق بکنی، کی به شما سلامتی و موفقیت داد که در راه تحصیل علم به مراتب عالی برسی، کدام یکی از اینها از خود شماست؟ همه اینها از خداوند تبارک و تعالی است. پس تمول متمول، علم عالم، قدرت قادر، توان توانا، نیروی نیرومند، تمام اینها در رابطه با خداوند تبارک و تعالی است. خب وقتی در رابطه با خداونده، شما چی کاره اید که اینجا منت پیاده می کنید؟ اون خودش که قادر علی اطلاق و عالم علی اطلاق، در مقابل هیچ نعمتی به شما منت نگذاشته. تنها حالا این بحث مفصلی داره، تنها فقط در مقابل نعمت بعث رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله، در اون رابطه کلمه لقد من الله بیان کرده، یا در آیه دیگری می فرماید یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این مسلمونا میان ای پیغمبر بر تو منت می گذارند که مسلمان شدند، بگید شما حق ندارید مسلمان شدنتون رو بر من منت بگذارید، بلکه خداوند بر شما منت داره که شما رو هدایت و راهنمایی کرده. بالاخره تنها خداوند، اون هم در رابطه با نعمت ایمان و هدایت منت گذاشته، و الا در رابطه با مسائل دیگر، با اینکه همه اینها از خداونده، خود خداوند هم منت نگذاشته. اون وقت من و شما با اینکه همه چیزمون از اوست و در رابطه با او، ما اگر بخوایم منت بگذاریم، این نکته این جهت رو عرض می کنم که چرا منت احسان رو از بین می بره. ما اگر بخوایم منت بگذاریم، اینم شبیه همون مسئله است که در یک مرحله ای ما خودمون رو کأنه برا خودمون حساب باز کردیم، یه استقلالی برا خودمون قائل شدیم. منت حکایت از این روحیه و حکایت از این معنا میکنه، و این معناش این است که این احسان دیگه ارزش نداره، اضافه به خدا نداره، ارتباط به خداوند نمیتونه داشته باشه. این در رابطه با اون فضیلتی است که من برای خودم قائلم. احسان در این رابطه چه ارزشی میتواند داشته باشه؟ لذاست که امیرالمومنین میفرماید فإن المن یبطل الإحسان. مطلب دومی که امیرالمومنین میفرماید اینه که اگر یک احسانی به کسی کردی، اون احسان رو به اندازه واقعیتش مورد ملاحظه و دید قرار بده، نه بیش از واقعیتش. یعنی هر احسانی یک محدوده ای داره، یک اندازه ای داره. این احسان نباید بیش از اندازه خودش ملاحظه بشه و خارج از محدوده خودش دیده بشود. امیرالمومنین به کلمه تزید این معنا رو بیان می کنند، یعنی زیاد نگری علاوه بر واقعیت، بیش از واقعیت ملاحظه کردن. بعد یه علتی برای ذکر می کنند، می فرماید تزید یذهب به نور الحق. این یک لطافتی در این بیان هست. می‌فرماید زیاد نگری اون نورانیت حقیقت را از بین می‌بره. از اینجا معلوم میشه که حقیقت یک نورانیتی داره و در سایه نور حقیقت انسان یک حالت التزاز و یک حالت مسرتی برای انسانه، ولو از نظر وجدان خود انسان. وجدانن اگر انسان در سایه حقیقت قرار بگیره، لااقل خالی از یک استرابهای وجدانی و از یک عرض می شود توبیخهای وجدانی خواهد بود. اون کسی که مثلا دروغ میگه، ولو اینکه این دروغش هم کسی بهش توجه نکنه، لکن این دروغ در باطن یک ظلمتی ایجاد میکنه که به علت اون ظلمت انسان مورد توبیخ وجدان قرار میگیره و یک حالت استراب و نگرانی در انسان به وجود میاد. اما در سایه حقیقت یک نور و روشنایی هست که هیچ گونه نگرانی و گمراهی در کار نیست. امیرالمومنین میفرماید اگر احسان رو زیاده بر واقعیت انسان بنگره و ملاحظه کنه، اون نور حقیقت از بین میره، اون روشنایی واقعیت از انسان گرفته میشه. یعنی انسان خودش میدونه که مسئله به این صورت نبوده، این احسانی که کرده تا یک مرتبه این نقش داشته، اما این احسان عرض می شود به این اندازه نیست که حالا 100 برابر اون محدوده و واقعیتش نقش داشته باشه. خب شما که سؤال یک طلبه ای رو جواب میدید، فقط در همین رابطه یک مشکله ای رو بر او حل کردید، اما دیگه تو ذهنتون نیاد که مشکلاتی از این طلبه به دست شما حل شده. یه مشکلی پرسیده، شما هم در رابطه با او رو جواب دادید. به اندازه همون مقدار برای عرض می شود خودتون حساب باز بکنید. این هم در رابطه با این جهت. مطلب سومی که امیرالمومنین می فرماید مسئله این است که اگر وعده ای کردی خلف وعده نکن. این خلف وعده می‌فرماید دو خاصیت داره، هم انسان از نظر خداوند مورد غضب و مورد عرض می‌شود نظر بغض قرار می‌گیره، و هم از نظر مردم. اگر انسان در جامعه به عنوان خلف ود معرفی شد، اگر انسان از نظر رفیقش خلاف کرد، چقدر موقعیت انسان تزلزل پیدا میکنه. حالا نتونه یک عکس العمل خارجی هم نشان بده، لکن دیدش در باره انسان تغییر میکنه، وضع انسان غیر از وضع سابق میشه. علاوه که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه که میفرماید کبر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، امیرالمومنین این رو یک معنای وسیعی میکنند. یکی از مصادیق این آیه شریفه همین مسئله خلف وعده. اگر به کسی وعده ای کردید سر ساعت فلان در محل معین برای بحث مباحثه مسائل دیگر، اگر خلف وعد شد، اینم یک مصداق این است که شما اون چرا که انجام نداده اید قائل شدید، یعنی عمل و قولتون متفاوت بوده، عمل و قولتون مختلف بوده. حالا اینجا یک عرض می شود نکته ای در این آیه است که خداوند اینجوری می فرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این اختصاص به مسائل مذهبی نداره، چون ان تقولوا علی الله که نیست، ان تقولوا ما لا تفعلون. شما همین که قول و فعلتون با هم اختلاف پیدا بکنه، این کبر مقتن عند الله در پیشگاه خداوند به عنوان مغضوب و مبغوض واقع شدن، یک حالت بالا و رتبه بلندی رو از این نظر داره. لذا یکی از این مسائلی که مورد سفارش امیرالمومنینه همین معناست. عبارت اینه ایا و ایا که والمن علی رعیت که به احسانک، در مقابل احسان منت مگذار، او تزیده فی ما کان من فعلک، در اون عملی که انجام دادی اگر تزید به خرج بدی، یعنی او رو بیش از واقعش به حساب بگذاری، بیش از محدوده خودش ملاحظه کنی، او انتعدهم به رعیت وعده کنی، فتوت به موعدک به خلفک، بعد دنبال کنی وعده خودت رو با تخلف دنبال کنی، نه با وفاء به وعده. اون وقت برای هر کدام علتی ذکر می‌فرماید فإن المن یبطل الإحسان، به همون طوری که عرض کردیم که چرا منت احسان رو به طور کلی نیست و نابود می‌کنه، و تزیده یذهب به نور الحق، تزید نور حقیقت رو از بین میبره، برای اینکه معنای تزید یعنی خلاف واقع ملاحظه کردن، بیش از محدود به حساب گذاشتن، و این معناش این است که واقعیت رو انسان زیر پا بگذاره و روشنایی واقعیت رو، والخلف تخلف وعده، یوجب المقت عند الله و الناس. اون وقت استشهاد به آیش فقط برای اندلاهشه، اما برای وناسش دیگه مسئله روشنه، نیاز به استدلال نداره که خلف وعد از نظر مردم یک حالت بغضی به وجود می آورد. قال الله تعالی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، که استشهاد امیرالمومنین به این آیه در این مورد دلیل بر این است که این آیه یک معنای وسیعی رو دلالت میکنه. هر کجا قول و فعل با هم مخالفت پیدا بکنه این مشمول این آیه شریف خواهد شد. تا بحث بعد، امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ما را موفق به انجام دستورات حیات بخش امیرالمؤمنین بفرماید. امیدوارم خداوند حکومت اسلامی ما را به هدف نهایی خود که پیاده کردن 100% احکام اسلام است موفق بفرماید. امیدوارم که خداوند شر ابر قدرت ها را از سر حکومت ما برطرف بفرماید. رهبر بزرگوار انقلاب امام امت را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. رزمندگان عزیز را به پیروزی کامل نائل بفرماید. شهدای اونها را با شهدای کربلا محشور بفرماید. بازماندگان آنها را صبر و اجر عنایت بفرماید. اسرای آنها را هر چه زودتر مستخلص بفرماید. به معلولین و مصدومین شفا عنایت بفرماید. در فرج نورانی حضرت بقیت الله امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا هرچه بیشتر تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.